متشکرم از همراهیتون، همچنان در کنار ما هستید. امیدوارم این ترانه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان، در طی سالی که داریم پشت سر میگذاریم، در فصل‌های بهار و تابستان، خیلی همون دلنگران بوده و هستیم از باب کاهش بارش‌های فصلی که در کشور خوشمونیم خشک ما در حال روی دادن و در یک سری از استان‌های کشور حتی فرونشست زمین، یک اتفاق ناگواری که باید اون رو بپذیریم و یک فکر عاجل براش بکنیم. اما می‌خوایم بگیم که متخصصین امر در این حوزه بیکار ننشستن و چهارمین عملیات باربرسازی ابرها گویا انجام شده و این پرواز باربرسازی ابرها امروز در مناطق عملیاتی شمال غرب که شامل حوزه آبریز دریاچه ارومیه است با هدف افزایش بارش در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان انجام شده و همکنون یک میهمان محترم روی خط ارتباطی ما هستند و در ارتباط با این عملیات میخوام از زبان ایشون چند سوال رو، پرسشاش رو مطرح بکنم و به جوابمون برسیم. مدیر محترم گروه مهندسی آب و فاضلاب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی همکنون میهمان این دقایق ما هستن. جناب آقای دکتر علی موریدی، سلام به شما، عصرتون بخیر باشه. آقای دکتر، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط رادیو گفتگو حضور پیدا کردید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از دعوت شما، خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب آقای موریدی، باربرسازی امروز در چه شرایط جوی و با چه نوع مواد تزریقی انجام شده و می‌خوایم ببینیم که آیا به مانند سه دوره قبل این عملیات میتونه مثمر ثمر باشه و چقدر باید امیدوار باشیم که راه‌های علمی از این دست میتونه جبران بکنه کم بارشی ها رو در کشور ما در مناطق مختلف؟
ببین، باربری سازی ابرها در واقع یک موضوع در واقع فناوری سطح پیشرفته هستش که حالا خوشبختانه ما تو کشورمون داریم.
بله.
ولی برای در واقع باربری سازی ابرها باید یه چند نکته رو در واقع شنوندگان عزیز مد نظر داشته باشه و مهمترینش این که در واقع هر جایی در واقع این تکنولوژی قابل استفاده نیستش. یعنی ما باید حتما پوشش ابری مناسب و شرایط مناسب داشته باشیم و در واقع شرایط جوی متناسب برای این باربری ابرها وجود داشته باشه. یعنی هر جایی در واقع این هم امکان پذیر نیستش.
بله.
خوشبختانه این سامانه بارشی جدید که اومد، حالا جای مختلفی از کشور در واقع ظاهرا این پتانسیل وجود داشته، این عملیات باربری انجام شده. حتی برای ارزیابیش و در واقع امکان سنجی و اثر بخشش یکم زود هستش. در واقع باید در واقع داده ها و آمارها جمع آوری بشه تا اون دوستان در واقع مرکز باربری ابرها بتونن در واقع یه ارزیابی هم از عمل کرده این فعالیتی که داشتن بتونن ارائه بدن.
درسته. و در شمال غرب کشور این اتفاق روی داده. میخوام ببینه حالا بر اساس جغرافیایی کشور ما حتما باید در ارتفاعات این باربرسازی اتفاق بیفته یا نه ما در فلات مرکزی کشورمون به مانند استانهای یزد، اصفهان، کرمان که حالا از نظر ارتفاع کوه‌ها و دامنه اونها میشه گفت خیلی دستمون باز نیست، این اتفاق میشه اتفاق بیفته این باربرسازی یا خیلی میسر نیست؟
باربرسازی محدود به جغرافیا و ارتفاعات نیست. مهم اینه که اون شرایط مناسب در واقع ابرناکی و ابرهای مناسب که برای باربرسازی ابرها در واقع، یعنی باربرسازی ابرها روشون کارساز هست، در واقع اون ابرها شکل بگیره. حالا این ابرها عمدتا خب تو نواحی غرب و شمال غرب کشور ما این سامانه ها رو داریم چون خب بالاخره اونجا از دیرباز در واقع مناطق پربارش ایران بودن، ولی نه تو مناطق مرکزی ایران هم در واقع بحث باربری ابرها امکان پذیر است به شرطی شرایط جویش در واقع مهیا بشه. مضافه اینکه ما مرکز باربری ابرهامون تو یزده، یعنی عمدن در واقع این مرکز اونجا تأسیس شده برای اینکه اگر اقلیم مناسب و شرایط جوی مناسب و ابر مناسب پیدا شد حتما تو فلات مرکز ایران هم میشه این کار رو انجام داد.
و قدری هم آقای دکتر موریدی میخوایم از محدودیت ها و حالا مخاطرات علمی یا زیست محیطی این باربرسازی برای ما بفرمایید.
لازم محیط زیستی در واقع مشکل جدی در رابطه با بحث باربری ابرها در واقع هنوز شناخته نشده. حالا درست موادی که استفاده میکنن در واقع بعضن جدود نقره هست و در واقع شرایط نگرانی های بابت در واقع ورودش به منابع آب وجود داره، ولی تا حالا در واقع یه همچین موضوع یا مشکلی در واقع شناسایی نشده. این یه موضوع هست. یه موضوع هم در واقع باید یادمون باشه که این باروری ابرها تنها راه حل مشکل ما تو کشور نیست. یعنی موثر در حد 10-15% که خوب عمل کنیم در واقع تاثیرگذار خواهد بود. همچنان بحث مدیریت مصرف و در واقع مدیریت تقاضا در واقع خیلی مهم هستش که ما در واقع بدونیم که ما توی اقلیم خوش قرار داریم. و این شرایطی که امسال داشتیم سالهای آینده حالا با کمی شدت کمتر یا بیشتر در واقع تداوم داره.
و چه اقدامات مکملی دیگری در این راستا حالا به غیر از بارورسازی ابرها وجود داره؟
مهمترینش مدیریت مصرفه. مثلا تو حوزه آب شهری ما در واقع ابزارهای کننده مصرف داشته باشیم، وسایل خنک کننده مثل کولری که داریم استفاده میکنیم، ظرفشویی، لباسشویی، اینها در واقع برچسب‌های مصرف آب داشته باشن، همونطور که برچسب مصرف انرژی داشته باشن. درسته. مصرف آب توی وسایل بیاد کاری. تو حوزه کشاورزی در واقع خیلی مهم هست ما بحث راندمان آب، کشت مناسب. یعنی ما در واقع یک سری کشتای تو ایران انجام میدیم که واقعا در راستای امنیت غذایی ایران نیست و در واقع فقط داریم آب رو مصرف مثل کشتایی میکنیم که واقعا ارزش اقتصادی هم نداره.
و در واقع دکتر ما باید به سمت و سوی تغییر الگوی کشت بریم واقعا.
درود بر شما. بله، این یعنی یکی از موضوعات اساسیه. یعنی ما تا این کارو نکنیم هزاران بار هم باروری ابر رو انجام بدیم از این شرایط فعلی نجات پیدا نخواهیم کرد.
درسته. بسیار عالی. من تشکر میکنم از حضورتون و توضیحات شما در طی این دقایق در این گفتگو. آرزوی صحت و سلامت و موفقیت دارم برای حضرت عالی.
سلامت باشین. خداحافظ شما و شنوندگان عزیز.
بزرگواری. دستتون خوش. خدا نگهدار. و سپاسگزارم از همراهی شما همیاران محترم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی مردی، مدیر گروه مهندسی آب و فاضلاب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، درباره چهارمین عملیات بارورسازی ابرها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان. اینجا همچنان روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. خواب کوچه ی عاشق به عطر لاله ی هر پر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی رانی، حریم امن دورانی.
سپاسگزارم از همراهیتون عمیانان محترم رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو. با یه خدمتون عرض بکنم که 19 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران با نام سینما حقیقت از فردا برگزار میشه و در همین راستای یک میهمان محترم روی خط ارتباطی ما هستم و چند سال رو در راستای همین اتفاق فرهنگی، هنری و به تبع اون سینمایی میخوام ازشون جویا بشم. جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و منتقد سینما، سلام شما، عصرتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. جناب آقای جوانشیر، مهمترین تفاوت‌های دوره امسالی سینما حقیقت با سال‌های گذشته رو چه می‌دانید و این تغییرات چه پیامی رو به دنبال داره؟
خب همونطور که می‌دونیم 19 دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت فیلم مستند ایران از فردا در پردیس ملت با یک شور و حال خاصی برگزار خواهد شد و این اولین به اصطلاح دوره هستش که بعد از جنگ 12 روزه این جشنواره برگزار میشه و در یک حال هوای خاصی هستش و بخش های ویژه‌ای داره که سالهای گذشته نداشته، که ویژه‌ترین به اصطلاح ویژگی و تفاوت این جشنواره با سالهای گذشته داشتن بخشی برای جنگ 12 روزه هستش که علارغم زمان کمی که از این اتفاق میگذره ولی فیلمسازان با غیرت و دغدغه‌مندی در این حوزه فعال بودن، حتی در همون زمانی که شهرهای مهم ما و بزرگ ما در به صلاح تخاصم دشمن و بمباران دشمن بودن، در همون شرایط فیلمسازان با غیرتی به صلاح دوربین به دست در قاب تصویر صحنه به صلاح رشادت مردم ایران رو به تصویر کشیدن و جنایت‌های صهیونیست‌ها رو که امسال در یک بخش ویژه اینها برای مردم به نمایش در خواهد آمد و ویژگی خاص این جشنواره هستش. مضافاً بر این که خب به حمد الله با اینکه به هر حال در شرایط بعد از جنگ قرار داریم ولی جشنواره امسال دارای رشد حدود بین 30-35% تولیدات نسبت به سالهای گذشته داره که این نشان دهنده این هستش که ما در شرایط بهتری داریم جشنواره رو برگزار میکنیم و خبرهایی که دبیر جشنواره جناب آقای حمیدی مقدم عنوان کردن از نحوه برگزاری جشنواره و بخش‌های مختلفش، نوید بخش این هستش که امسال جشنواره پرشورتری رو داریم و عرضم به حضور شما که بخش ویژه دانشجویی رو امسال داریم که سالهای گذشته نبوده، که این هم از ویژگی‌های به اصطلاح جشنواره امسال هستش و در بخش بین‌الملل هم آثار به اصطلاح قوی رو شاهدش هستیم که به هر حال همگی از فردا بی‌صبرانه پای به اصطلاح این آثار می نشینیم و اینها رو نگاه میکنیم و به هر حال یه امید خاصی به این جشنواره داریم و عرضم به حضور شما که طبق اخباری هم که اعلام شده آثار دارای غنای خاصی هستش و از هر جهت پخته تر از سالهای گذشته هست که خب انشالله در این جشن حالا هر کسی که میتونه شرکت بکنه در این جشنواره و در 41 نقطه طبق اعلام جشنواره این جشنواره امسال برگزار میشه که به هر حال این هم از ویژگی های امسال هستش که منحصر به صرفا تهران نیستش و فکر میکنم که جشنواره امسال دارای یه پختگی و قوام خاصی هستش و به استانداردهای بین‌المللی یک جشنواره و یک فستیوال بروز دنیا بیشتر نزدیک شده.
متشکرم از توضیحات شما. و جناب آقای جوانشیر، حالا از ترکیب هیئت انتخابی و داوران به ما بگید که چگونه میتونه بر روند شفافیت و مستقل بودن کارگردانان و سینمایی ها در این جشنواره تاثیرگذار باشه؟
والا چیزی که من تو خبرها تا جایی که بنده اطلاع دارم، یه ویژگی هم که حالا امسال وجود داره اینه که تعداد افرادی که به عنوان مشاور و در هیئت مشاورین دبیر جشنواره هستند بسیار گسترده تر از سالهای پیش هستش و از سلایق و نهله های مختلف فکری و دیدگاه های مختلف استفاده کردن که این نوید بخشی هستش که آثار بیشتری و سلایق بیشتری در این جشنواره حضور دارن، ولی خب به هر حال شنیدن که بود مانند دیدن، باید صبر کنیم و فردا این جشنواره رو از فردا رصد بکنیم و خب بتونیم بهتر قضاوتی در خصوص آثار ارائه بدیم.
بسیار عالی. و حضور مستندسازان جوان هم همیشه در سینما حقیقت مورد توجه و اقبال واقع شده و فکر میکنید پیشبینی شما و ارزیابی شما برای جشنواره 19 هم به چه شکل هست و حالا چه چالش هایی پیش روی این مستندسازان جوان با حالا با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی ما پیش روشون هست؟
خب فیلم اولی ها که زیاد هستن، حالا تعدادش رو ما در خلال برگزاری جشنواره در میتونیم مشخص بکنیم و اعلام بکنیم و متوجه بشیم، ولی کن به هر حال این که تو این شرایط کشور و در این شرایط اقتصادی این رشد 30-35% رو در فیلم ها داریم، خودش نشان دهنده این هستش که صنعت فیلمسازی به ویژه مستندسازی در کشور کاملا به یک پختگی و به یک عظم بزرگ شما تکامل خاصی رسیده و روی ریل خودش افتاده و به مسیر خودش کامل داره ادامه میده. اخباری که میرسه اخبار بسیار خوشایندی هستش و همه نوید بخش فیلم های بسیار جذاب و مردم پسندی هست.
و جناب آقای جوانشیر، به نظر شما جشنواره هایی از این دست به مانند سینما حقیقت تا چه حد میتونه به بازتاب واقعیت های کمتر دیده شده جامعه بپردازه؟ در واقع میخوام جویا بشم از حضرت عالی که ما چگونه به وسیله مستند میتونیم نفوذ بکنیم به زیرین پوست شهر خودمون و اتفاقاتی از این دست که ممکنه خیلی همون بر اساس مشغله و فردیت خودمون خیلی بهش توجه نمی کنیم، اما یک کارگردان، یک فیلمساز پای کار میاد و از طریق دوربین و لنزش متوجه میکنه من شهروند ایرانی رو به یک اتفاق اجتماعی، حالا که میتونه بازتاب ملی و حالا در بعد تخصصی اون سینمایی داشته باشه برای افرادی که مورد اقبالشون قرار گرفته. ما بیننده فیلم در کشورمون کم نداریم، خیلی ها به صورت حرفه‌ای اصلا فیلم میبینن و هر کدوم از این افراد میتونن یک نماینده باشن، یک سفیر باشن در جامعه‌ای که ممکنه خیلی هاشون، بازم تکرار میکنم، دوچار مشغله های فردی و روزمرگی خودشون در طی شبانه روز شدن، اما جشنواره های از این دست یک تلنگره، یک نهیبه بر پیکری جامعه ما که بیش از پیش به فکر دیگران باشیم، حالا در ارکان مختلف جامعه، یک نفر سیاستمدار، شخص دیگری در بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی حتی گام بر می‌داره و همه وقتی به یک اجماعی دست پیدا می‌کنن حال اون جامعه میتونه متحول باشه. نظر شما رو میشنویم.
خب به هر حال عرضم به حضور شما که این وظیفه قهری و ذاتی مستندسازان هستش که چشم بینای جامعه خودشون باشن و همینطور هم هستش و در حوزه‌های مختلف دغدغه‌های خودشون، مشکلات و عرضم به حضور شما راهکارهای برون رفته از اونها رو در قاب تصویر به مردم نشون بدن، آینه مردم باشن و تو حوزه پژوهش هم عرضم به حضور شما که یک گنجینه عظیمی هستش بخش فیلم مستند که تفاوتش هست و بچه تمایزش هست با فیلم سینمایی که اون بود پژوهشیش همیشه ماندگار هستش و در هر حوزه‌ای مثل یک سند تاریخی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بچه تمایز فیلم مستند با فیلم سینمایی در این هستش که تاریخ مصرف نداره و کامل میتونه بارها مورد استفاده قرار بگیره و سالهای بعد هم حتی تو هر زمینه پژوهشی شده باشه و این تبدیل به فیلم شده باشه میتونه در اختیار مخاطب خاص یا احیانا مخاطب عام قرار بگیره، ولی خب به هر حال این ویژگی که فیلم سینمایی نداره و مستند در ایران به هر حال در کل هنوز نوپا هستش ولی داره به اون نقطه قابل قبول خودش میرسه و مردم هم با فیلم های مستند کاملا تونستن ارتباط برقرار کنن. مستندسازی در ایران امروز کاملا متحول شده و عرضم به حضور شما که فکر میکنم که آینده‌ای بسیار بهتر از گذشته هم براش متصور هستش، که همین جشنواره سینما حقیقت معید همین قضیه هستش، که انشالله من دعوت میکنم از همه که پیگیر اخبار و فیلم های این جشنواره باشن، اونهایی که توانایی دارن بتونن بیان هماهنگ کنن و ببینن در جاهایی که مشخص شده فیلم ها رو، و در همه حوزه ها و سلیقه ها هم فیلم هستش. یه فیلم هم هست که من حالا به صورت ویژه اینو براش به اصطلاح میگم که اگه بتونن ببینن، که در خصوص نادر طالبزاده عزیز هستش که امسال فیلمی در این خصوص مستندی در جشنواره سینما حقیقت هستش و اسمش هم هست همه چیز برای همیشه. این فیلم فیلم خوبی هستش، در خصوص ایشون هستش. از این قبیل فیلم ها فراوان هست در جشنواره امسال که به هر حال این از در خصوص پورتری شخصیت های ملی و میهنی ما هستش که همگان باید با زندگی اینها، آثار اینها و برکاتی که برای این کشور و انقلاب داشتن بیش از پیش آشنا بشن.
بسیار عالی. آقای جوانشیر، من تشکر میکنم از توضیحات شما و نقطه نظراتتون در این گفتگو. آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که 19 جشنواره هم به خوبی و خیلی با عیار بالا انشالله برگزار بشه.
بله بله، انشالله که همینطور هستش. حالا در بخشای دیگه اگه فرصت بود در خدمتون هستیم.
انشالله. بزرگواری کردید، دستتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. تشکر میکنم از همراهی شما همینان محترم. گفتگو کردم با جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و منتقد سینما، درباره 19 جشنواره فیلم مستند ایران با نام سینما حقیقت که از فردا در 41 نقطه کشور برگزار خواهد شد. اینجا همچنان روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از همراهیتون، همیهنان محترمی که در این عصر زیبای پاییزی به تاریخ 18 آذر 1404 این موج رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما سعی می‌کنیم در این شبکه تخصصی برنامه‌هایی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم که حول محور گفتگو است، چه به صورت تولیدی و یا به صورت زنده که در جنبه‌های مختلف بهش پرداخته میشه، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، همه و همه سعی می‌کنیم به یک اجماعی گفتگوها و برنامه‌های خودمون رو برسونیم و این برنامه‌ها امیدوارم مورد اقبال شما همیهنان محترم قرار بگیره. همچنان 301035 شماره پیامک ما با شماست. تشکر میکنم از همراهیتون دوستانی که برای من دارید پیامک ارسال میکنید. شرمنده محترممون با شماره 0939-95-75 پیامک برای ما ارسال کردن، گفتن تشکر میکنم از انسجام رادیو گفتگو جهت حضور میهمانهایی که روی خط میارن و در ارتباط با موضوعات مختلف پاسخگو هستن.